خوش دقیق خیست به ورسته خبری مجله جاوید نیمیز خبری.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم از شمیتون بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. همطور که همکارم هم گفت 6:30 به وقت کابل شد، من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که بزرگترین کنفرانس سران ناتو که بیشتر متمرکز به افغانستان است فردا در شیکاگو آغاز خواهد شد. از حملات راکتی تازه پاکستان به ولایت کنر هم گزارش داریم، از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند. سرخط تازه ترین خبرها. حمله انتحاری در خوست چندین تن را کشت. ایران خواهان رفع تعزیرات از روی برنامه هسته‌ای این کشور شده است. و ده‌ها معترض در عراق از ترکیه خواستند که از مداخله در امور داخلی این کشور دست بکشد. این هم تفصیل خبرها. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید که ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به شماره از اعضای این جرگه تأثیر بر تصمیم گیری سناتوران در خصوص تصویب و یا رد موافقت همکاری دراز مدت با آمریکا نخواهد داشت. فضل‌هادی مسلمیار امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی برخی از کشورهای همسایه را در فرستادن این پیام‌ها دخیل دانست.
چیزی که به خیر مردم ما بود، چیزی که به خیر ملی ما بود، معمول کار انجام میتیم. نی پروای کدام ترس و میسج داریم، نی پروای کدام امتیاز دیگه داریم.
برخی از اعضای مشران و جرگه و ولسی جرگه به تازگی گفتند که پیام‌های را از سوی محاز ملا دادالله از طریق تلفن‌های همراهشان دریافت کردند که اگر سند مشارکت استراتژیک با آمریکا را تصویب کنند هدف قرار داده خواهند شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که امروز 3 تن از افراد وابسته به محاز ملا دادالله را در شهر کابل بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که از نزد این افراد دو واسکت انتحاری، مقدار زیاد مواد انفجاری و یک میل اسلحه به دست آمده است. مقامات میگویند که در حمله انتحاری امروز در ولسوالی علیشیر خوست 8 تن کشته شدند. سردار محمد زازه قمندان امنی خوست میگوید فرد انتحاری مواد انفجاری خود را در یک پسته امنیتی پلیس انفجار داد که در آن 2 مامور پلیس و 6 فرد ملکی کشته شدند. ایران امروز گفت باید در گفتگوهای هفته آینده با کشورهای نیرومند جهان در بغداد تعزیرات از روی برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز این کشور برداشته شوند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران به روزنامه دولتی این کشور گفت که برداشتن این تعزیرات نمایانگر اولین نشانه‌هایی خواهد بود که غرب اقدام نادرست خود را در مورد ایران و برنامه هسته‌ایش تغییر می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این حال امروز در اجلاس 8 اقتصاد بزرگ جهان در حومه واشنگتن گفت ما در مورد بحثایی که در بغداد صورت خواهد گرفت امیدواریم، اما همه قاطعانه متعهد هستیم که تعزیرات و فشارم را با بحثای دیپلماتیک ادامه یابند. امیدواری ما این است که می توانیم این مسئله را با استفاده از یک راه مسالمت آمیز حل کنیم. در خبر دیگر آمده است که ایران از این خبر که رئیس اداره انرژی اتمی بین المللی از تهران دیدار خواهد کرد استقبال کرده. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت که مسافرت یوکیو امانو به ایران یک نشانه خوب است. خبرگزاری ایسنا به نقل از صالحی خبر داده که تهران امیدوار است که مسافرت فردای امانو پرسش‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران را حل کند. حدود 200 معترض امروز در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر بصره در جنوب عراق اعتراض کردند و از حکومت ترکیه خواستند تا از مداخله در امور داخلی عراق دست بکشد. حسین جاسم یکی از اعتراض کنندگان به خبرگزاری رویترز گفت شعب العراقی لا يتحمل تجاه الاهانات الترکیه. مردم عراق نمی توانند به احترامی ترکیه و مداخله صدر اعظم مجرم این کشور را در امور عراق تحمل کنند. اهانت به چهره های برجسته و مداخله در امور داخلی و کار به هدف راه اندازی تفرقه مذهبی در میان مردم عراق قابل تحمل نیست. معترضان همچنان از ترکیه خواستند تا طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق را که به ترکیه فرار کرده به عراق تسلیم بدهد. هاشمی به اتهام داشتن یک گروه کشتار در بغداد مورد محاکمه غیابی قرار دارد، اما انقره گفته است که او را تسلیم نخواهد کرد. خود هاشمی این اتهامات را رد کرده و گفته است که انگیزه سیاسی دارند. و مشعل المپیک با آوردن پیام آغاز بازی‌های المپیک تابستانی در لندن در 27 جولای از یونان به بریتانیا رسید. اکنون این مشعل سفر 70 روزه را آغاز می‌کند، یعنی پیش از آن که برای شروع بازی‌های المپیک به لندن برسد، با پیمودن حدود 13000 کیلومتر مسافت با مکان‌های تاریخی بریتانیا برده می‌شود. بنایسلی از اولین کسانی که مشعل المپیک لندن را حمل کرده، امروز در بریتانیا به خبرنگاران گفت: عالی است. از نظر من آغاز سفر مشعل المپیک از شهر کورنوال که من در آن بزرگ شدم و دیگر نقاط بریتانیا یک لحظه عالی و بیادماندنی برای بریتانیا و لندن است. من خیلی هیجانی استم. حدود 8000 نفر این مشعل را به نوبت از نزدیک به 1020 شهر، شهرک و قریه می گذرانند. پیرترین دونده در این بازی ها یک زن 100 ساله خواهد بود و همچنان ورزشکاران سابق و فیلی المپیک و سربازان که در افغانستان زخمی شدند هم در این بازی ها اشتراک خواهند کرد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. کنفرانس سران ناتو که بیشتر متمرکز به افغانستان است، فردا در شیکاگو آغاز می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با پخش گزارش پلیس محلی را به چندین مورد غیر قانونی متهم کرده است.
در بعضی ولایت اینا تخطی های حقوق بشر انجام دادن، مثلا نزو جمله دوزی کردن، اختطاف کردن، حتی تجاوزات جنسی را انجام دادن.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان خوان مداخله حکومت به خاطر جلوگیری از حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر شدند. شماری از اعضای شورای ملی افغانستان گفتند تهدیدهایی را به خاطر تصویب موافقتنامه استراتژیک میان کابل و واشنگتن دریافت کردند.
با بعض مردم پیام تلفنی میتا، با بعض مردم زنگ میزنه، برش میگه که این به نفع کشور ما شما نیست.
در مسائل جهانی از اجلاس گروه 8 در ایالات متحده آمریکا خواهید شنید که امروز هم ادامه خواهد داشت. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رهبران کشورهای ناتو در شیکاگو جمع شدند و برای بزرگترین اجلاس این پیمان که فردا آغاز می شود آمادگی می گیرند. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و نقش غیر نظامی ناتو پس از سال 2014 میلادی از این کشور در صدر آجندای کنفرانس شیکاگو قرار دارد. رئیس جمهور کرزی هم به شیکاگو رسیده و قرار است در آشیه کنفرانس فردا با همتای امریکاییش باراک اوباما دیدار کند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفعه قبل که رهبران ناتو جمع شدند سال 2010 در لیسبون بود. در این اجلاس آنها موافقه کردند که عملیات نظامی را در سال 2014 در افغانستان خاتمه می دهند و مسئولیت امنیتی افغانستان را به قوای امنیتی خود این کشور انتقال می دهند. هدف کنونی آنها در کنفرانس شیکاگو این است که چگونه تصمیم لیسبون را جامعه عمل بپوشانند. این بحث‌ها بین 28 رهبر کشورهای عضو ناتو در یک زمان صورت می‌گیرد که تمام این کشورها با بحران اقتصادی مواجه هستند و کشورهای اروپایی اکثراً بودجه های نظامی خود را کاهش دادند. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن هفته گذشته اظهار داشت انتظار می رود که ناتو تعهدات خود را در ساحه تعلیم و تربیه، مشاورت و همکاری با قوای امنیتی افغانستان به طور کامل ادامه خواهد داد و به گفته او عملیات بعد از جنگ در افغانستان یک وظیفه نو با نقش نو ناتو خواهد بود. این ماموریت نو سالانه بیش از 4 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت که ناتو انتظار دارد در کنفرانس شیکاگو تعهدات مالی را در این ساحه به دست آورد. در شیکاگو ما همچنین تعهدات مالی خود را برای قوای نظامی آینده افغانستان همچون جزء یک تلاش جامعه جهانی و خود افغانستان برملا خواهیم ساخت. ما برای حفظ دستاوردهای خود در افغانستان که مشترکاً برای آن سرمایه گذاری کرده و قربانی دادیم تلاش خواهیم کرد. اکثر کشورهای ناتو قبل از سال 2014 خروج تدریجی عساکر خود را از افغانستان طرح‌ریزی کردند، اما ترسیان وجود دارد که بعضی از کشورها مانند فرانسه قبل از وقت قوای خود را از افغانستان کاملا خارج نمایند، زیرا رئیس جمهور نو این کشور وعده کرده است که تا ختم سال جاری سربازان این کشور را از افغانستان بیرون می کند. ولی گمان نمی رود که تصمیم رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا اولاند یک تأثیر زنجیری در بین کشورهای دیگر اروپایی هم داشته باشد. به هر حال به نظر تحلیلگران برای آینده افغانستان دوام استراتژی حضور نظامی جامعه جهانی تا ختم سال 2014 در این کشور اهمیت حیاتی دارد. در خود افغانستان مقامات پالیسی انتظار را پیش گرفتند. یک سخنگوی حکومت رئیس جمهور کرزی سیامک هروی میگوید هدف حیات افغانستان این است که از شیکاگو با این ضمانت برگردد که پیمان ناتو کشور آسیب پذیر افغانستان را رها نمی کند.
و ما امیدوار هستیم که با حمایت از برنامه و طرحهایی که هیئت افغانی در اجلاس ارائه میکنه تضمینی برای استوار نگه داشتن امنیت افغانستان و همچنین تضمینی برای دراز مدت برای افغانستان به وجود بیاید تا ما مردم افغانستان با آینده امیدوار باشند.
قبل از آغاز کنفرانس دو روزه ناتو، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات جداگانه با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم خواهد داشت. در این کنفرانس علاوه بر بحران افغانستان نقش این پیمان 63 ساله در آینده استراتژی دفاعی در قرن 21 برخورد با حالات و بحرانهایی که در شرق میانه وجود دارد سپر دفاعی که ناتو میخواهد در اروپا جابجا کند موضوع توسعه ناتو و مسائل دیگر نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
از آمادگی ها در مورد کنفرانس شیکاگو شنیدین که قرار است فردا آغاز شود. در این کنفرانس روی تقویت نیروهای امنیتی افغان بحث‌های گسترده صورت می‌گیرد و سازمان ملل متحد امیدوار است تا تعهدات مشخص برای تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی صورت گیرد. اما رضایت مردم افغانستان از پلیس محلی و پلیس ملی در کدام سطح است؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اخیراً با پخش گزارش پلیس محلی را با آزار و اذیت مردم، قتل، دزدی، تجاوزهای جنسی و دیگر موارد غیر قانونی متهم کرده است. در این گزارش چگونگی ایجاد و عملکرد پلیس محلی افغانستان در جریان سال 1390 از سوی امین کمیسیون به بررسی گرفته شده است. اما وزارت امور داخلی افغانستان این گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر را رد کرده و میگوید آنها دلایل دارند که چنین اتهامات را بی اساس ثابت میکند. فریبا واحدی هم این موضوع را در کابل دنبال کرده.
در این گزارش از نهادهای مسئول حکومتی خواسته شده است تا نده از سربازان پلیس محلی که به فعالیت‌های غیرقانونی دست زدند مورد بازپرس قانونی قرار گیرند. در گزارش 58 صفحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته شده که پلیس محلی در مناطق مختلف افغانستان سبب آزار و اذیت مردم، قتل، سرقت‌ها، تجاوزات جنسی و دیگر موارد غیرقانونی شده‌اند. دکتر سیما سمر رئیس این کمیسیون به روز شنبه در نشستی که به منظور نشر این گزارش در کابل برانداخته شده بود گفت که برخی از افراد پلیس محلی با مخالفان مسلح حکومت دست دارند. وی گفت اگر به این موزلت توجه نشود ممکن پس از سال 2014 میلادی درگیری ها در کشور بیشتر شود.
به صورت مشخص در بعض ولایت اینا مفید واقع شدن، ولی در بعض ولایت اینا تخطیه حقوق بشر انجام دادن، مثلا نظر جمله دوزی کردن، اختطاف کردن، حتی تجاوزات جنسی را انجام دادن که یک تعدادشان البته گرفتار شده و ما امیدوار هستیم که اینا واقعا به عدالت سپرده شود. تقاضای ما یک ای است که این افراد واقعا با گذشته خوب در پلیس محلی جذب شود. دو، اینا اگر ممکن باشه سواد داشته باشن. سه، زمان تعلیم تربیه از اینا که 3 هفته در نظر گرفته شود این طولانی‌تر شود. مسئله چهارم این است که ما نگران هستیم که آینده از اینا چی میشه.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر چگونگی ایجاد و عملکرد پلیس محلی افغانستان در جریان سال 1390 به بررسی گرفته شده است. این گزارش به اساس صحبت با بیش از 70 تن از مسئولان امنیتی، شوراهای ولایتی، بزرگان محل، برخی از قماندانان نیروهای بین المللی و مردم عام ترتیب شده است. در گزارش آمده است که پروسه استخدام افراد در صفوف پلیس محلی به شدت زیر نفوذ قماندانان، مقامات محلی و افراد با نفوذ بوده است. در این گزارش کمیسیون حقوق بشر گفته شده است که اگر حکومت از عملکرد این نیروها نظارت نکند، این مسئله سبب می شود که آنان تخطی‌های بیشتر حقوق بشری را مرتکب شوند. اما وزارت امور داخلی افغانستان این اتهامات علیه پلیس محلی افغانستان را بی اساس می خواند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که آنان نظارت جدی بر عملکرد پلیس محلی دارند.
نظریاتی که توسط نهادهای مختلف مطرح میشه با آدرس پلیس محلی و یا به شکل گسترده مطرح میشه که گویا پلیس محلی در همچون مواردی که اینا بسیار شدید است و تجاوز و اینا موارد خیلی جدی است و شدید است، اینا ما کاملا رد میکنیم. این موارد کاملا مورد رد ما هست. ما دلایل و توجهات خیلی جدی و مهم هم داریم که میتونیم ثابت بسازیم تا بعضی از این اتهامات.
یک بررسی تازه وزارت دفاع آمریکا که در دسترس روزنامه لس آنجلس تایمز قرار گرفته نشان میدهد که پلیس محلی افغانستان در جنایات چون اخاذی، رشوت ستانی و آزار و اذیت مردم دست دارند. در این گزارش گفته شده است که واحدهای پلیس محلی درگیر فعالیت‌های جنایی اند و برنامه‌هایی که برای استخدام افراد در صفوف نیروها به هدف جلوگیری از نامنی‌ها که به همکاری واشنگتن بر آن داخته شده بود، به شکل موافق‌آمیز آن به پیش نرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهند تا جلو حملات راکتی از خاک پاکستان بر ولایت کنر را بگیرد. نمایندگان مردم کنر در ولسی جرگه افغانستان میگویند که از حدود دو هفته به این سو ولسوالی دانگام ولایت کنر هدف حملات راکتی پاکستان قرار میگیرد. وزارت دفاع در این مورد تبصره‌ای نکرده، اما وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش میکند تا جلو پرتاب این راکت‌ها را بگیرد. منیژه دیو از کابل گزارش میدهد.
پرتاب راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان گپ نوی نیست. سال گذشته هم صدها راکت از خاک پاکستان بر این مناطق به شمول ولایت کنر پرتاب شده بودند که در نتیجه آن زیانهای زیاد جانی و مالی به باشندگان این مناطق وارد شد. شماری از نمایندگان مردم کنر در ولسی جرگه میگویند که از حدود دو هفته به این سو روند پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق سرحدی ولایت کنر آغاز شده است. آنان از حکومت میخواهند که برای مسئولیت باشندگان این ولایت تدابیر بگیرند. وجما صافی، یکی از اعضای ولسی جرگه:
باز هم در ولسوالی دانگام ولایت کنر پاکستان حملات راکتی را انجام داده است. در نتیجه پرتاب این راکت ها دو طفل کشته و چهار طفل دیگر زخمی شدند. توجه خاص حکومت و شورای ملی را در این مورد می خواهم، به خاطر که حکومت ما حملات راکتی پاکستان را همیشه نادیده می گیرد.
تا حال وزارت دفاع افغانستان در مورد حملات تازه راکتی بر ولایت کنر چیزی نگفته است، اما وزارت امور داخله پرتاب راکت ها بر ولسوالی دانگام ولایت کنر را تایید می کند. سخنگوی این وزارت بر روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که کوشش می کنند تا جلو پرتاب این راکت ها را بگیرند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت:
تمام تلاش و تمرکز ما اونجا است تا پلیس متفق شه و در مقابل تعهدات سادگی بکنه، مقابله بکنه و پرتاب راکتار از مشکار غیر کاملا ما محکوم میکنیم. خواهان متوقف شدن فوری از هم هستیم و در گذشته هم موقف وزارت امور داخله در این مسئله کاملا واضح و روشن بوده.
تا هنوز روشن نیست چرا یک بار دیگر از خاک پاکستان حملات راکتی به افغانستان صورت گرفته است. تا حال مقام های پاکستان در مورد علت این حملات ابراز نظر نکردند، اما شماری از آگاهان افغان با اشاره به مخالفت برخی از حلقات پاکستانی با امضای موافقت نامه همکاری های استراتژیک که در آن مدت میان افغانستان و آمریکا به این باورند که شاید پاکستان به خاطر امضای این موافقت نامه دست به این عمل زده باشد.
منیژه دیو از کابل گزارش میداد. امی حال گزارش های را و خبرهای را دریافت کردیم که سیلاب های در ولایت سرپل سرازیر شده. گفته می شود که این سیلاب ها تعداد از مردم این ولایت را با تهدید روبرو ساخته و همچنان مردم نگرانی از خسارات و تلفات دارند. بریم به شمال افغانستان. همین حال عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. آقای رحمانیار سلام، جزئیات از سیلاب‌های ولایت سرپل چیست دقیقا؟
سلام در شما هم آقای نعیمی. بعد از ظهر امروز در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های شدید و بی‌سابقه از ولسوالی کوهستانا به جانب مرکز شهر سرپل، تمام صاحب شهر سرپل مورد تهدید سیل قرار گرفته. تا به حال در گفته مسئولین 4 تن کشته و 300 تن در سیل گیر مانده که این افراد در منطقه سیلبر شهر سرپل بالای یک مسجد قرار گرفتند. مردم شهر سرپل با کلی تهدید کردند، تمام دکان ها و خانه های نشیمن از سیل تهدید کردند.
بله، آیا کمک های هم با سیلاب زده ها تا حال صورت گرفته و یا برای جلوگیری یا بر انتقال از اونا به یک جای امن تر؟
بله، سعید حفیظ الله سادات رئیس مبارزه با حوادث طبیعی سرکون گفت قرار است با زودی عملی نجات یا هلیکوپترهای اردوی ملی پرواز بکنه تا این افراد گیرمانده در سیلاب نجات بشه. از سوی دیگر برای بار دوم بعد از ظهر امروز همین حالات را با شما صحبت میکنم، باران شدید و طوفان از سر گرفته شد و شبکه های تلفن آنتنهای شبکه تلفنی را نیز آسیب رسانده، یک تعداد تلفن ها نیز ارتباط قائم کرده نمیتانه و در شهر شبرغان هم همین حالا از طریق بلندگوها اطلاعیه را پخش کردند که از مردم شبرغان هم خواسته شد تا به خاطر نجات جان مالشان آمادگی بگیرند.
بله، با تشکر فراوان عالم رحمانی و خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که از سیلاب‌ها در ولایت سرپل و ولایت جوزجان به صورت مستقیم گزارش میداد. البته جزئیات بیشتر در این موارد را در مجله های خبری فردا صبح از رادیو آزادی خواهید شنید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماره از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تهدیدها مانع تصویب موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا نخواهد شد. به گفته شماره از اعضای شورای ملی، آنها پیام های تهدیدآمیز را از سوی گروه موسوم به محاض فدایی دادلات دریافت کردند. آنها میگویند در این پیام ها گفته شده است که موافقتنامه همکاری های دراز مدت میان افغانستان و امریکا را تصویب نکنند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از گرفتاری سیوز به گروه محاز فدایی دادلا خبر داده است. منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
در حالی که گفته می شود اکثریت اعضای شورای ملی طرفدار موافقت نامه همکاری های دراز مدت میان افغانستان و امریکا اند، اما به گفته برخی از اعضای این شورا از چند روز به این سو پیام های تهدید آمیزی را دریافت می کنند تا این موافقت نامه را تصویب نکنند. شماره از اعضای مشران و جرگه می گویند که گروه موسوم به محاذ فدایی دادلا این پیام ها را به تلفن های همراهشان فرستاده است. با گفته سناتوران در این پیام ها به آنها هشدار داده شده که اگر موافقتنامه همکاری های استراتژیک با امریکا را تصویب کنند جانهایشان را از دست خواهند داد. داوود حساس یک تن از اعضای مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی احتمال همکاری ایران و پاکستان با این گروه را رد نکرد.
صد به صد همی پاکستان و ایران و همی دول صد همی چی ایران زیاد کوشش میکنه که چند روز پیش ما سپیرش همی جدیده که آمده بود که در اون مجلس ما بودیم که گپای همی گپایش که در مسیج به تعدید بر ما روان میکنه او گپای از دانه از اون شنیده میشه که ایر باید تصویب نشه.
در پیام هایی که به شماره از اعضای شورای ملی فرستاده شده گفته شده که اگر اعضای شورای ملی با تصویب موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با امریکا افغانستان را به فروش برسانند به سرنوشت مولوی ارسلان رحمانی مواجه خواهند شد. مولوی رحمانی عضو پیشین مشران و جرگه افغانستان یک هفته پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. پس از این حادثه گروه محاذ فدایی دادالله مسئولیت این قتل را بر عهده گرفت. گروه محاذ فدایی دادالله در حال برخی از اعضای شورای ملی را تهدید به مرگ کرده که سه تن از اعضای این گروه بر روز شنبه از سوی موظفین امنیت ملی افغانستان در کابل گرفتار شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که از نزد این افراد یک مقدار مواد انفجاری به شمول دو واسکت انتحاری نیز به دست آمده است. شماره از اعضای بولسی جرگه می گویند که این تهدیدها آنان را مجبور نمی سازد تا موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا را رد کنند. یوسف صابر یکی از اعضای بولسی جرگه:
با بعض مردم پیام تلفنی میتا، با بعض مردم زنگ میزنه، برش میگه که ای به نفع کشور ما شما نیستن، اینمی باید نشوند.
ما
بله در هفته گذشته زنگ زده بود، ما بسیار زد گپ زدم کتش و او را اطمینان دادم.
معرفی کرد که
نه معرفی نکرد. باز ما برش گفتم که ما چیز را میکنیم، چیزی که به نفع ملت ما شما باشه. خدا نخواسته ما یک کار را نمیکنیم که اینمی کشور را بفروشم. از طرف کمیسیون ما تصویب شده، کمیسیون کوچه ها و مهاجرین و بجا شدگان است.
برخی از آگاهان نیز احتمال حمایت گروه موسوم به محاض دادالله از سوی ایران و پاکستان را رد نمی کنند. آنان با اشاره به مخالفت ایران و پاکستان با امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا می گویند که این دو همسایه افغانستان از هیچ تلاش برای جلوگیری از تقویت روابط میان افغانستان و امریکا دریغ نخواهند کرد.
شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور آمریکا در اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان میزبان رهبران این کشورهاست. این اجلاس دو روزه که شام دیروز در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن آغاز شد، روی بحران اوضاعی یورو، برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و همچنان بحران سوریه تمرکز می‌کند. بریتانیا، فرانسه، روسیه، ژاپن، ایتالیا، کانادا، آلمان و ایالات متحده آمریکا 8 عضو اجلاس گروه جی 8 هستند. مقیم نایب در مورد اجلاس امین گروه گزارش را بر اساس مطلب مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رهبران جهان را که برای اشتراک اجلاس جی 8 به آمریکا رفتند خیر و مقدم گفت. کشورهای بزرگ صنعتی جهان در این اجلاس روی بحران قرضه یونان و دیگر مشکلات کشورهای زون یورو تمرکز میکنند. آنها امین طور به مسائل مربوط به برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران، نارامی های جاری در سوریه و کره شمالی نیز تماس می گیرند. اجلاس شام دیروز آغاز شده و امروز نیز دوام دارد. مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند رهبران کشورهای جی 8 موافقه کردند که ایران باید اطلاعات بیشتر را در مورد برنامه هسته‌ای کشورش ارائه کند. و این اجلاس همچنان زمان خوبی برای بحث و تمرکز بالای انتقال سیاسی در سوریه می باشد. در آستانه این اجلاس رئیس جمهور باراک اوباما برای ایجاد زمینه‌های بیشتر به کشورهای اروپایی که دچار رکود اقتصادی می باشند حمایت خود را نشان داد. ما امیدواریم که در اخیر امشب بحث‌های مثمر داشته باشیم و فردا با دیگر رهبران کشورهای جی 8 بتوانیم راه‌های ممکن را برای تقویت مالی که با برنامه رشد امرا باشد جستجو کنیم. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه با اوباما گفت او با تعهد خود درباره خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا ختم سال جاری میلادی وفادار است، اما با پایان سهم فرانسه در مسئله افغانستان اشاره نکرد. در آشیه اجلاس رهبران کشورهای بزرگ صنعتی رهبران اروپا با تداوم عضویت یونان در زون یورو تاکید کردند. ایرمن وان رامپیو رئیس شورای اروپایی در یک نشست خبری گفت اروپا با پلانهای خود برای یونان و کشورهای عضو زون یورو پابند خواهد بود. از آنجایی که اروپا در این مورد نگرانی دارد، پیام من کاملا واضح و روشن است و آن این که ما با انجام پلانهای خود مصمم هستیم. ما استراتژی همه‌جانبه خود را برای کاهش کسر بودجه و قرضه و بازگشت دوباره با رشد و ایجاد شغل دنبال میکنیم. بحران اقتصادی دوامدار یونان بعد از آن با بحران مکمل سیاسی مبدل شد که احزاب سیاسی با قرضه 160 میلیارد دلار به مفاد بلندتر مخالفت کردند. این بحران سیاسی منجر شد که یونان بدون حکومت باقی بماند و زمینه برای یک معامله و توافق سیاسی مساعد گردد. به این ترتیب 17 جون برای برگزاری انتخابات جدید در یونان تعیین شد که انتظار می رود احزاب مخالف پرداخت قرضه در آن رای بیشتر کسب کنند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی که در کنار رامپیو صحبت می کرد از یونان خواست تا با تعهداتش پایدار باقی بماند. رادیو آزادی.
در آغاز این مجله خبری شنیدین که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با پخش گزارش پلیس محلی را به ارتکاب موارد غیر قانونی متهم کرده است. برخی از افغان‌ها هم برخورد تعداد از نیروهای پلیس افغان را نادرست می‌دانند. به گفته آنها در بسیاری موارد پلیس وظیفه اصلی خود را که تامین امنیت مردم است فراموش کرده و در برابر مردم از خشونت کار می‌گیرد. بشنویم از شمار از باشنده‌های کابل در این مورد.
والا روی پلیس تو راست یگان تایشه است که هیچ دمون روی همون نظام همون حکومتداری خواهید نمیفهمه. مثلا اینجا من کراچی دارم، اینجا که در وطن من بدرم کراچی من میگیره باد باد میکنه، من به خوبی نمیگه.
یک مقوله وجود داره که گفته میشه شهر بی پلیس خانه بی چراغ. این گپ حقیقت داره. منطقه در افغانستان روی پلیس به نظر خود ما کاملا خوب نیست. از لحاظ فیصدی تقریبا 70% روی پلیس اطمینان بخش برای مردم افغانستان نیست.
و با نشر این صداها می رسیم با پایان برنامه های امروز رادیو آزادی نشرات مادرمی لحظات به پایان میرسد. از ساعت 7 شام تا 7 صبح وقت کابل برنامه های رادیو آشنا را در همین امواج فراموش نکنید. ما ساعت 7 صبح فردا دوباره با شما خواهیم بود. شب و روز خوش. خدا نگهدار.